بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند فرمودند که در این مسئله مشتق، در مسئله اصولیتش اصلی که ما جاری بکنیم نداریم، اما در مسئله فقهیه و مسئله فرعیه آمدن در بعضی از موارد علیکم السلام اصالت البراءه رو جاری کردن و در بعضی از موارد استصحاب رو جاری فرمودن. عرض کردیم که در مقابل مرحوم آقای خویی، مرحوم آخوند، مرحوم محقق خویی قدس سره الشریف در کتاب مناظرات ایشون فرمودن که به نظر ما در هر دو مورد باید براءت جاری شود و در ما نحن فی اصلا جای جریان استصحاب نیست. فرمودن که مرحوم آخوند آمد استصحاب رو در حکم جاری کرد، فرمود که اون وقتی که زید متلبس به علمه، اگر مولا گفت اکرم العلماء، خب زید هم وجوب اکرام پیدا میکنه. بعد که زید علم از او منقضی شد، ما شک میکنیم که آیا وجود اکرام باقیه یا باقی نیست. مرحوم آخوند فرمودن استصحاب میکنیم وجود اکرام را. این بحث رو خوب دقت بفرمایید، شاید در موارد دیگر فقه هم مورد استفاده قرار بگیره. مرحوم آخوند فرمودن بعد از این که علم منتفی شد، ما استصحاب میکنیم وجود اکرام را. اینجا به طور کلی دو تا بحث وجود داره. یک بحث این است که مرحوم آخوند صحبتی از استصحاب در موضوع نفرمودن و بحث رو آوردن روی استصحاب در حکم. بنابراین ما باید مسئله را هم از نظر موضوع بررسی کنیم و هم از نظر حکم بررسی بکنیم، ولو اینکه جای اصلی این بحث در استصحابه، اما اینجا هم به یه مقداری باید بهش اشاره بکنیم. در موضوع آیا استصحاب در موضوع جاری می شود یا نمی شود، دو نظریه وجود داره. استصحاب موضوع رو اول تصویر بکنیم در اینجا. استصحاب در موضوع به این است که بگیم ما شک میکنیم این زید قبلا عنوان عالم برش منتقل بود، مفهوم عالم در زید منطبق بود. از جهت این که آیا مشتق برای خصوص متلبس است یا برای عقل، ما از این جهت شک میکنیم بعد از آن که علم از او منقضی شد آیا میتونیم به او بگیم عالم یا نه؟ آیا در موضوع در صورتی که شبهه ما از جهت شک در مفهوم باشه ما میتونیم استصحاب جاری کنیم یا نه؟ در سایر موضوعات که منشأ شک ما شبهه مفهومی نیست، منشأ شک ما یک امور خارجی است. مثلا زید قبلا عادل بوده، حالا یه شرایطی پیش آمده، ما شک میکنیم آیا عدالتش رو از دست داده یا نداده. در این مواردی که ما شکمون در موضوع مسبب از شبهه مفهومی نباشه، همه علما استصحاب رو جاری میکنه. میگم زید دیروز عادل بوده، امروز شک میکنیم عادل یا نه، استصحاب عدالت میکنیم. زید دیروز زنده بوده، امروز شک میکنیم زنده است یا نه، استصحاب حیات میکنیم. اما در ما نحنفی که بحث واقع شده که آیا استصحاب در موضوع جریان داره یا نه، علتش این است که منشأ شک و شبهه ما مفهومه. یعنی چون ما نمیدانیم مفهوم عالم آیا خصوص متلبس رو شامل میشه یا اعم از متلبس و منقضی، اینجا بحث کردن آیا زیدی که دو روز پیش متلبس به علم بود و ما در مفهوم عالم شک داریم، امروز میتوانیم استصحاب کنیم عالم بودن زید را یا نه؟ گروهی گفتن ارکان استصحاب در اینجا تمامه. در استصحاب ما یقین ثابت و شک لاحق میخواییم. این یقین ثابت و شک لاحق در اینجا وجود داره. ما یقین داشتیم به عالمیت زید، الان هم شک داریم در چی؟ در عالمیت زید. یقین ثابت و شک لاحق ارکان استصحاب تمام. استصحاب میکنیم ما عالمیت را. حالا اجازه بفرمایید. اما بعضی دیگر گفتن که ما در مواردی که شک در موضوع داریم و منشأ شک از باب مفهوم و شک در مفهومه، ما اینجا نمیتونیم استصحاب بکنیم. برای چی؟ برای این که اگر بخواهیم خود مفهوم من حیثه و مفهوم رو استصحاب کنیم، میگیم آقا قبلا یه مفهومی به نام علم بود، یقین داشتیم بهش، حالا شک میکنیم آیا همان مفهوم موجوده یا موجود نیست. اینجا نمیشه استصحاب کرد، چون دو اشکال داره. یک اشکالش این است که مفهوم من حیث و مفهوم این موضوع برای اثر شرعی نیست، و در استصحاب، استصحاب در موردی جریان دارد که اون مستصحب یا خودش حکم شرعی باشه و یا موضوع برای حکم شرعی باشه. مفهوم من حیث هو و مفهوم این خودش اثر شرعی نداره، مثل سائر مفاهیم. سائر مفاهیم چطور اثر شرعی نداره؟ استصحاب در سائر مفاهیم هم جریان نداره. مثلا بگیم آقا قبلا مفهوم انسان بود، حالا شک میکنیم مفهوم انسان موجوده یا نه، استصحاب کنیم بقای مفهوم انسان رو. اشکال دومش این است که اینم در حقیقت معلول همون اشکال اوله، چنین استصحابی میشود اصل مسلم. ما میگیم این مفهوم قبلا بوده، حالا شک داریم در این که هست یا نه، با استصحاب ابقا میکنیم وجود مفهوم را، و وجود مفهوم اون وقت آثار شرعیه برش بار بشه. پس این اصل میشه مسلم. شما با استصحاب یک چیزی رو اثبات کردید که خودش نه حکم شرعیه نه اثر شرعی. بنابراین ما در استصحاب نمیتونیم مفهوم من حیث و مفهوم را استصحاب بکنیم. در نتیجه مسئله میاد روی ذات موضوع. حالا که میاد روی ذات موضوع، اینجا مسئله این است که در ذات موضوع باز ارکان استصحاب وجود نداره. مثالی که زدن اینه، گفتن که در باب غروب ما نمیدونیم مغرب یا غروب مفهومش آیا غروب به معنای استطار القرصه که اهل سنت میگن. اهل سنت میگن وقتی خورشید، قرص خورشید در افق مستور شد، اینجا وقت نماز مغربه. یا غروب عبارت از زوال حمره مشرقیه هم قمت رأسه. در این اختلافه. خب حالا یه وقتی میاییم مسئله حکم شرعی و اینا رو مطرح میکنیم که هنوز نرسیدیم ما به اون، میاییم خود موضوع را میخواییم استصحاب کنیم. بگیم خب آقا قبل، یعنی بعد از آنی که استطار قرص شد و قبل از زوال حمره مشرقیه، ما شک میکنیم که آیا غروب محقق یا محقق نیست. خب اینجا جایی برای استصحاب نیست. چرا؟ چون گفتیم اگر مفهوم غروب باشه، مفهوم که موضوع برای اثر شرعی نیست. اگر واقع غروب باشه، واقع غروب اگر استطار القرص که ما داریم در عیان میبینیم استطار القرص رو، استطار القرص محقق شده، ما شکی نداریم. اگر غروب زوال حمره مشرقیه باشد، اونم یقینا محقق نشده. پس اگر غروب استطار القرص باشد، یقینا محقق شده، مشکل آهر نداریم. اگر غروب زوال حمره مشرقیه باشد، یقینا محقق نشده. اسما نسبت به دو طرف قضیه یقین داریم، منتها یا یقین به تحقق یا یقین به عدم تحقق. پس ما شکی نداریم در اینجا. حالا که شک وجود نداشت، ارکان استصحاب وجود نداره، لذا استصحاب در اینجا جریان نداره. از کلمات مرحوم آخوند استفاده میشه، چون در این قسمت عبارت ایشون رو ببینید، ایشون اصلا صحبتی از جریان استصحاب در موضوع نفرموده. معلوم میشه در استصحاب در موضوع اونجایی که منشأ شک ما شک در مفهوم باشه، مرحوم آخوندم استصحاب در موضوع رو جاری نمیدونه و حقم با ایشونه. در موضوعات ما باید به طور کلی نظریه رو بدیم، بگیم در موضوعاتی که منشأ شک یک سری عوامل خارجی باشه استصحاب در موضوع جاریه. زید دیروز عادل بوده، امروز من دیدم مثلا نمازش رو همدن تأخیر انداخت، شک میکنم آیا عادله یا نه، اینجا استصحاب در عدالت جاریه. اما یا مثلا زید دیروز عادل بوده، من شک میکنم آیا دروغ گفته چه عدالتش از بین بره، یا دروغ نگفته، استصحاب میکنیم عدالت را. اما در موضوعاتی که منشأ شک که در اون موضوعات شک که در مفهوم باشه، اینجا حق این است که استصحاب در موضوع جریان نداره. و همین حرف در کلمات مرحوم محقق خویی هم در محاضرات وجود داره. باقی میمونه این مسئله، کسانی که میگن استصحاب در موضوع جریان دارد، دیگه نیازی به استصحاب در حکم ندارن. چرا ندارن؟ یادتون هست علتش رو؟ علتش این است که مکرر خوندی، با اجرای اصل در موضوع دیگه نوبت به اصل در حکم نمیرسه. اونایی که میگن اینجا میشه استصحاب کرد، بگیم آقا دیروز زید عالم بوده، امروز شک میکنیم استصحاب میکنیم عالمیت رو، خب وجود اکرام میان. پس کسانی که استصحاب در موضوع رو جاری میدونن، دیگه نیازی به اجرای استصحاب در حکم ندارن. اما کسانی که میگن استصحاب در موضوع جریان نداره، اینا دو گروه شدن. بعضی ها مثل مرحوم آخوند خراسانی استصحاب در حکم رو جاری میدانن، و بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از اساتید ما، اینا استصحاب در حکم رو هم جاری نمیدانن. حالا ببینیم اونایی که استصحاب در حکم رو جاری نمیدانن علتش چیه. اونها میگوین که یکی از شرایط استصحاب وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است. وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه یکی از اموری که در اشتخالت داره بقاء الموضوعه. اگر موضوع بپاشو، من یقین داشتم به این که عرض میکنم نماز جمعه در زمان حضور واجبه، اما حالا شک کنم به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. خب اینجا دو تا موضوع میشه.
در این فرضی که من عرض کردم موضوع مختلف میشه. در استصحاب ما یقین میخواییم و شک، متعلق یقین و شک باید یک چیز باشه. همونی که انسان به او یقین داره همون رو هم به شک پیدا کند، اما اختلافش در زمان متیقن و زمان مشکوک در باب استصحاب دو تا. حالا که متیقن و مشکوک باید یکی باشه، معناش این است که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید متحد باشه. گر ما نهنفی این چنین نیست. در همین مثال غروب اینجا میگیم قبل از آنی که قرص خورشید در افق مستور بشود نماز عصر واجب بوده. حالا ما شک میکنیم آیا بعد از استطار قرص و قبل از زوال حمره مشرقیه نماز عصر واجبه یا نه؟ اینجا نمیتونیم استثناء کنیم وجوب نماز عصر را. چرا؟ چون قضیه متیقنه و مشکوکه ما مختلفه، به دلیل اینکه موضوع باقی نیست. چرا؟ چون نماز عصر واجب بود به عنوان نهار و به عنوان روز، اما حالا ما نمیدونیم آیا موضوع یعنی نهار آیا الان باقی هست یا باقی نیست. الان ممکنه نهار از بین رفته باشه و شب شده باشه، لذا موضوع وحدت باقی نیست. اگر موضوع باقی نشد قضیه متیقنه و مشکوکه ما متعدد میشه. اگر این قضیه ها متعدد شد اینجا دیگه جا برای جریان استصحاب وجود نداره. این بیانی است که مرحوم آخویی دارد. اما خب مرحوم آخون همانطوری که ملاحظه فرمودید ایشون می‌فرماید ما اون زمانی که زید متلبس به علم بوده یقین داریم به وجوب اکرام، بعد از آنی که زید علم از او منقضی شد ما اون وجوب اکرام را عرض میکنن که استصحاب میکنن. اینجا یک تفصیلی باز در بعضی از کلمات وجود داره و این تفصیل تفصیل دقیق و خوبیه، و اون این است که اون عنوانی که در این حکم و در موضوع حکم دخالت داره ما باید ببینیم اون عنوان حیثیت تقلیدیه یا حیثیت تعلیلیه. این رو خوب دقت کنیم. یک وقتیه ما میگیم وجوب اکرام برای ذات زید جعل شد و علم عنوان حیثیت تعلیلیه رو داره. قبلا فرق بین حیثیت تعلیلیه و تعلیلیه رو ملاحظه کردید. حیثیت تعلیلیه جزء الموضوع نیست، موضوع ذات زیده. خب اینجا اگر بعدن علم هم از بین رفت چون موضوع باقیه که همون زیده، وجوب اکرام رو ما استصحاب میکنیم. اما اگر آمدیم گفتیم علم مثل نهار برای وجوب نماز عصر که حیثیت تقلیدیه است، علم هم عنوان حیثیت تقلیدیه رو داره. حیثیت و عنوان اگر عنوان تقلیدی شد میشود جزء الموضوع. بعد از آنی که علم از بین رفت اینجا موضوع دیگه باقی نیست. بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند هم باید اینطور بگیم ما، هم فرمایش مرحوم آخوند درسته، هم فرمایش مرحوم آلکویی. فرمایش آخوند در فرضی درسته که اون عنوان و اون حیثیت، حیثیت تعلیلیه باشه، بگه ما این ذات به جهت علمی که داشت واجب الاکرام بود. حالا شک داریم که علم از بین رفته یا از بین نرفته، در نتیجه شک داریم وجوب اکرام هست یا نه، استصحاب میکنیم وجوب اکرام رو. اما در مسئله نماز عصر، نماز عصر به عنوان روز واجبه، یعنی نهار بودن به عنوان حیثیت تقییدیه. اگر حیثیت تقییدیه شد، اینجا بعد از اینکه نهار بودن برای ما بقایش مشکوکه، ما شک در بقای موضوع داریم و با شک در بقای موضوع دیگه استصحاب در حکم جاری نمیشه. این خلاصه عرض می شود که مطالبی که در اینجا باید گفته بشه. پس مجموعاً سه گروه هم علما در اینجا، یک گروه استصحاب در موضوع رو جاری می دونن، گروه دوم استصحاب در موضوع را جاری نمی دانن اما در حکم رو جاری می دونن، مثل مرحوم آخوند خراسانی. گروه سوم استصحاب را نه در موضوع جاری می دانن نه در حکم، مثل مرحوم آلخویی. اما یک تفصیلی هم که در کلمات بعضی از کلام ذیلیشون وجود داره هست، که باید بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه ما فرق بگذاریم، که به نظر ما هم همین بیان صحیحیه. باید در اینجا بین این دوتا حیثیت ها فرق گذاشته بشه. خب تمام این حرف ها که آیا استصحاب رو جاری بکنیم یا استصحاب رو جاری نکنیم، در فرضیست که ما یک دلیل عامی در مسئله نداشته باشیم. اما اگر یک دلیل عامی در مسئله داریم و شبهه ما شبهه مفهومیت و مردد بین عقل و اکثره، اینجا همه میگویند در عقل عام تخصیص میخورد و نسبت به اکثر باید چه بکنیم؟ رجوع به عموم بکنیم. مثالی رو عرض کنم، اگر مولا بگه اکرم العلماء، خب این عام به ماست، رب بگوید لا تکرم فساق العلماء، این خاص. فساق اگر فرض کنید مفهوماً مردده، آیا فاسق به خصوص مرتکب کبیره میگن فاسق یا نه اون کسی که صغیره را هم مرتکب بشه به اون هم فاسق میگن؟ اینجا میگن مفهوم مردد بین عقل و اکثره. در اینجا میگن فاسق نسبت به اون مورد یقینی که اقله مخصص عامه، یعنی اگر کسی مرتکب کبیره شد عام دیگه در اونجا جریان پیدا نمی کنه، حجیت نداره. اما نسبت به زائد عام حجیت چیه؟ واقعی. در ما نحوسی هم همینه، ما الان یه شبهه مفهومیه داریم، نمی دانیم عالم خصوص متلبس به مبدأ رو شامل میشه یا اعم از متلبس و منتدی رو. خب اینجا که ما شبهه مفهومیه داریم مردد بین عقل و اکثر، ما اگر یه عام کلی داشته باشیم در اکثر رجوع رو عام میکنیم، اگر عام نداشته باشیم اون وقت نوبت مسئله استصحاب و این حرفاست که بیانش رو عرض کردم. تا اینجا مقدمات بحث مشتق تمام میشه، این شش مقدمه‌ای که مرحوم آخوند بیان فرمودن، بعد وارد بحث اقوال در مشتق و ادله میشن که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.